بحث راجع به اجراء اصالت عدم تزکیه یا عدم اجراء این اصل در شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه. راجع به اصالت عدم تزکیه بحث های فراوانی هست و یکی از آن مسائل اختلاف عدم مزکا با میته یا عدم اختلاف این دو با همه. در بعضی از روایات این عدم مزکا را مساوی با میته میشمارند. پس بنابراین که در اینجا عدم مزکا و میته عبارت است از کل حیوان لم یحکم شارع به طهارته بل حکم به نجاسته بعد موته سوا اون مات حتما انفه او لم یمت به هذا الشکل ولکن الشارع حکم علیه به نجاسته و الحکم. این حکم میته است. پس فرقی نیست در این که در یک مورد عدم مزکا صدق کند یا در اون مورد میته صدق کند. اطلاق عدم مزکا بر میته یا اطلاق میته بر عدم مزکا این اطلاق واحد است. حداقل به حمل شایع سنایی مصداق برای عدم مزکا و مصداق برای میته واحد است، گرچه از نقطه نظر لغوی ممکن است که میته بر ما مات انحن حتف انفه اطلاق شود و عدم مزکا بر اون حیوانی که با شرایط مقبوله اون ذبح نشده باشد. اما از نقطه نظر شرعی مرحوم آخوند می‌فرمایند تفاوتی نیست بین اینکه غیر مزکا مساوی با میته باشد یا غیر مزکا مساوی با میته نباشد، فرق کند به جهت اینکه شرعاً تمام احکام حرمت و نجاست که بر میته اطلاق می شود اون احکام بر غیر مزکا هم اطلاق می شود. گرچه در بعضی از نصوص مانند آیه شریفه که حرمت علیکم الدم و المیتت و لحم الخنزیر تا میگه و الا ما زکیتم، در اونجا میته مقابل با غیر مزکا به حساب آمده و بنابراین از نقطه نظر مصداق با غیر مزکا تفاوت دارد. غیر مزکا به اون حیوانی اطلاق میشود که زهاب روح مستنده به فاعل است نه مستنده الالله، ولی میته بر حیوانی اطلاق می شود که زهاب روح مستنده الالله است. گرچه از نقطه نظر شرعی تفاوتی در این مسئله ندارد، بنابراین جای این اشکال نیست که گفته بشود اگر بر موردی اصالت عدم تزکیه اطلاق می شود ممکن است بر اون مورد اصالت عدم میته اطلاق بشود. یعنی اصالت عدم میته در اینجا جلوی اصالت عدم تزکیه را نمی گیرد و ممانعت از اون اصل عدم تزکیه نمی کند. حالا فرض بر این است که زیرا جهتش هم اینه، زیرا اون احکامی که مترتب است مانند حرمت و نجاست بر میته نفس اون احکام مترتب است بر عدم تزکیه، بناهن علا هازا. این یک اشکال. اشکال دیگری که در اینجا هست این است که اون اصلی میتواند اصل سببی جلوی یک اصل دیگری را بگیرد، چه سببی چه حکمی، که با جریان اون اصل منافات داشته باشه، با جریان اون اصل منافات داشته باشه. مانند این که فرض بکنید که عدالت و عدم عدالت، جریان اصل عدالت در زی، این در صورتی که با اصل عدم عدالت بخواد منافات داشته باشه، این در اینجا خب جلوی او را میگیرد، چون هر کدام از این دو به نفسه این موضوع برای جریان و حکم هستند. در صورتی که این عدالت یا عدم عدالت حالت سابق نداشته باشه، اگر حالت سابق داشته باشه که نفس حالت سابق استحساب میشه، حالت سابقه عدالت امروز که در این ذهاب عدالت است، استحساب عدالت میشود که امس این احراز عدالت میکنه یا عکس. حالا اگر حالت سابقه نداشت، ما شک میکنیم آیا اصل عدالت است یا عدم عدالت، این کدام یک از این دوست؟ خب این در اینجا هیچ کدام اصل در اینجا نداریم که احراز عدالت یا عدم عدالت بکنه. چرا؟ به جهت این که دلیلش این است که مسئله مهم این است که مسئله عدالت و عدم عدالت از باب عدم و ملکه است، نه صرفا از باب سلب و ایجاب. درست شد؟ از باب سلب و ایجاب نیست تا اینکه ما با نفی و استصحاب عدم او را بکنیم، بلکه از باب عدم و ملکه است. پس بنابراین موضوع با توجه به اون جهت قابلیت این متصفه به عدالت می شود، یا با توجه به این ظرف عدم قابل متصفه به عدم عدالت می شه. بله، این در اینجا از این بابه. خب حالا در مورد این مزکا و به اصطلاح غیر مزکا، این هم در اما اگر فرض بکنید که اینجا بستاسو این در اینجا این دو اصل با هم منافات دارن، هر کدام از این دو همدیگر را نفی میکنن، هر کدام از این دو، اون وقت احکامی که مترتب بر عدالت است طبعا در یه همچنین جایی اثبات نمیشه. چرا؟ چون اول باید موضوع برای عدالت احراز بشود یا تکوینن یا تعبدن، تا اینکه جریان اون حکم اون در اونجا ثابت بشه. اگر نشد نفس عدم اثبات یک فیل عدم اثبات حاضر احکام. درست شد؟ حالا اگر فرض بکنید که این در ما در یک موردی اون اصل ما منافی نبود، فرض کنید که در موارد باب مثال خدمتتون عرض کنم، در مورد عام و خاص من وجه، فرض کنید که اکرم العلمایی داریم و لا تکرم الفساق داریم، هر کدام از این اکرم العلماء و لا تکرم الفساق محدوده خاص به خودش را دارد، اکرم العالم العادل و الفاسق، لا تکرم الفساق، لا تکرم الفاسق العالم و لا تکرم الفاسق الجاهل. درست شد؟ خب این در محدوده خودش به دو صورت تقسیم میشه، در محدوده، در آن محدودهی که منافی با این دلیل حاکم نیست، در آن محدوده اشکالی در جریان این عام و عمل عام نیست. مثلا فرض کنید که اکرام عالم عاده، این چه اشکالی داره؟ این منافاتی با لاتوکرم نداره. یا عدم اکرام فاسق جاهل اشکالی نداره، منافاتی با اکرم العلماء نداره. انما الکلام در عالم فاسق، در عالم فاسق این نکته، نکته چیه؟ نکته اجتماع و نکته تزاحمه. در اینجا اکرم العلماء نفی لا تکرم میکنه، لا تکرم نفی اکرم العلماء میکنه در این نقطه، یعنی در نقطه عام و خاص مطلق، در منوج، در نقطه، در نقطه تزاحم و در نقطه تصادم، در اون نقطه. و الا بنده کار ندارد. بحث ما در اصل عدم تزکیه و اصل عدم موت هم همینطوره. این بر فرض اصالت عدم موت، اینا میگن اصالت عدم موت این مانع ما مقابله میکند با اصالت عدم تزکیه، ما میگیم در اینجا مقابله نداره، این منافاتی با هم دیگه ندارن. یعنی اگر شما اصل عدم موت ان حذف ان فعل رو ثابت کردید، تزکیه که ثابت نمیشه، چون در مقابل موت ما تزکیه نداریم مگر به اصل مثبت. یعنی وقتی که شما با عدم موت نفی موت را میکنید، نفی موت را در اینجا میکنید، در اینجا نفی موت ممکنه که مزاحمتی با عدم تزکیه نداشته باشه. عدم تزکیه در اینجا عد میشود که میاد، اصل عدم تزکیه میاد به دنبال اصل عدم تزکیه، احکام مترتب بر اون که حرمت و نجاست هستن اون هم میاد، مگر اینکه ما قائل باشیم بر این که حرمت و نجاست مترتب بر موت هست. یعنی عدم تزکیه، این عدم تزکیه موجب عدم موت عد میشود که شرعی میشه، عدم موت شرعی موجب حلیت، موجب طهارت اون حیوان میشه که فعنا لنا به اثبات ذلک. پس بنابراین این اصالت عدم موت هیچ منافاتی با اصالت تزکیه ندارد، گرچه اینکه جاری هم بشه. این فرض کنید که اصلا مطلب اول. مرحوم کمپانی در اینجا مطلب را یه قدری گسترش میدن. ما فعلا به بیان ایشون بعد به اصطلاح میپردازیم. بعد از اینکه بیان ایشون را به اصطلاح کردیم، اون وقت تحقیق خود رو راجع به مسئله عدم تزکیه و بعد از تقریر سایر آیون عرض میکنیم. خیال میکنم من راجع به عدم تزکیه قبلا صحبت کرده باشم و بحث راجع به قابلیت محل رو قبلا عرض کرده باشیم که قابلیت محل آیا از صفات وجودی است که عارض بر وجود ماهیت می شود بعد الوجود، یا اینکه از صفات ماهیت به وصف الوجود است و تفاوت می کنه در اینجا از نقطه نظر تلبس و عدم تلبس محل به این قابلیت، که اشکال در همین مسئله قابلیت است. مرحوم کمپانی می فرمایند که مسئله تقابل بین غیر مزکا و مزکا، این تقابل یا از باب تقابل تضاد است یا از قبیل تقابل عدم و ملکه است و یا از قبیل تقابل سلب و ایجاب است به عدم محمودی یا به عدم رابط. اول راجع به تقابل تضاد، نفس ثبوت یک وصف و عدم ثبوت یک وصف، اینش تقابل تضاد. سفیدی و سیاهی، قرمزی و سبزی، قیام و جلوس، اینها همه تقابلشون از باب تقابل تضاد است و در تضاد مسئله نفی و ایجاب نیست، بلکه مسئله دو امر ثبوتی است که وجود هر امر ثبوتی موجب نفی طرف مقابل خواهد شد. بناً علی هذا این مسئله مزکا و غیر مزکا عبارت است از فرع اوداد با شرایط خاص مزکا، فرع اوداد با غیر این شرایط خاصه و با شرایط دیگر غیر مذکر، یعنی فری اوداد اگر با استقبال تو هم باشه و بسم الله و اسلام و بلوغ و از می شود که حدید سکین استقبال حدید باشه و به اضافه قابلیت محل، این میشه چی؟ مذکر. همین فری اوداد اگر با غیر از این شرایط باشه، مانند فرض بکنید که مسلمان نباشه، فرض بکنید که مسیحی چیز باشه، فرض کنید که مثلا بیدین باشه، یا اینکه استقبال نداشته باشه، یا اینکه قابلیت محل رو نداشته باشه، این در اینجا مسئله غیر مذکر است. خب در اینجا در این به اصطلاح مسئله تضاد، طبعا ما اصل عدم تزکیه رو نمیتوانیم جاری بکنیم. چرا نمیتوانیم جاری کنیم؟ به جهت اینکه همونطوری که اصل عدم تزکیه، اصل یا عدم تزکیه عبارت است از اصل عدم فری اوداد با شرایط خاصه، در اینجا تعارض پیدا میکنه با اصل عدم اون طرف دیگر. یعنی همونطوری که فرض کنید که شما درباره زید الان نمیدانید که زید قائم بوده است در یک ساعت قبل یا جالس بوده است در یک ساعت قبل، آیا شما میتوانید اصل عدم قیام را بر زید اثبات کنید؟ نه خیر، زیرا با اصل و عدم جلوس منافات پیدا میکنه، قیام در مقابل جلوس این منافات پیدا میکنه. بله می توانید با اصل عدم قیام به عنوان سلب و ایجاب، نه عدم قیام در مقابل قیام و عدم قیام، نه قیام و جلوس، اون رو میتونید بگید که اصل عدم قیام هست، به جهت اینکه بالاخره این زید حداقل صبح، این صبح که از خواب بلند میشه، این آدم وایساده که نمیخوابه، مثل که یکی اومده بود میگفتش که آقا مردر میشه وایسای دفع کنه، این سنگ های که سنگ چیز بود، سنگ این های متحری که متحری و این های آمودی ست هاشم آمودی و دیواره، یکی آمده بود میگفتش آقا مردر ایستاده مردر ایستاده دفع کردن به سنگشون اینم زید که وایساده نمیخوابه، زید مثلا صبح وقتی که خوابیده همتون رو زمین میخوابه دیگه، بخواد بلنشه و اینها ما شک میکنیم. این از استصحابه، بعد بوده استصحاب کشکی ها، باور نکنید استصحاب ها بیخوده، استصحاب عدم قیام را از بعد از یقظه، این که جالس بوده من باب مثال، مثلا دستشویی هم چادر صفا رفته مثلا بلند نشده، مثلا میگه مثال میگه مزاحه، درست شد. ولی قیام و جلوس، این قیام و جلوس دیگه اصلا چیز نداره، اصلا اینجا نداره، چون اصل تضاد نمید. خب اگر در اینجا ما با اصل عدم تزکیه بخوایم در اینجا از عدم اثبات غیر مذکر بکنیم، با اصل عدم این عدم روبرو میشیم، اصل عدم فری اوداد با توجه به این شرایط. چرا؟ فلعلا اینکه ممکنه با توجه با این شرایط این مسئله انجام گرفته، با شرایط از این شرایط که تزکیه انجام گرفته، خصوص اینکه اگر شبهه مفهومیه و شبهه حکمیه باشه، چطور اینکه بعداً انشاءالله فردا راجع به این شبهه مفهومی و حکمیهش به اصطلاح صحبت میکنیم. بناً علی هذا در اینجا ما اصل نداریم. اگر یک شخصی در اینجا نسبت به این تضاد بگه در اینجا به اصطلاح تضاد پیش میاد، یعنی قول به تقابل تضاد، این قول به تقابل تضاد این موجب تضاد است. چرا؟ به جهت اینکه اگر در این اصل عدم تزکیه در اینجا ما باید ببینیم از نظر شارع چه حکمی در اینجا بهش بار شده. شکی نیست بر این که هر تزکیه به اصطلاح عبارت است از وجود حالت و وجود صفتی که ثبوتیه بر اساس اون صفت ثبوتیه حلیت و طهارت مترتب است. اون صفت ثبوتیه در حیوان اون وجه حلیت و طهارت است. خب بلحاظا شارع حکم به حلیت و طهارت کرده. همینطور نجاست و حرمت این به واسطه ثبوت صفتی است که موجب اون طهارت و موجب چیز خواهد شد، به اصطلاح حرمت خواهد شد، یعنی چیز در اینجا. پس بنابراین در جایی شارع حکم به حرمت و نجاست می کند که در اونجا یک صفتی در اینجا موجود است که اون صفت به اصطلاح خبث ذاتی می آورد و به واسطه اون خبث ذاتی حرمت و نجاست مترتب بر اون محله. پس بنابراین با جریان اصل عدم تزکیه ممکنه تعارض بشود با جریان اصل عدم این خبث ذاتی. ممکنه این خبث ذاتی در اینجا چیزه، خبث ذاتی در اینجا وجود نداشته باشه، این عدم خبث ذاتی، عدم وجود این صفتی که موجب حرمت اصل اینه. پس بنابراین این تقابل بین غیر مزکا و مزکا به نحو تضاد، این موجب تضاد خواهد شد، یعنی این در اینجا مقبولی. ایشون میفرماند که نه، ممکنه بگید نفس زهاق روح این موجب حرمت و موجب نجاسته، نفس زهاق روح الا ما خرج به دلیل. اونی که ماخره جبه دلیل است عبارت است از فری اوداج با شرایط مذکوره. پس من باید این وقتی که ما اصل عدم شود که عدم اون چیز را جاری کردیم، عدم تذکیه را در اینجا جاری کردیم، این زهاق روح که در اینجا هست، این زهاق روح که در اینجا مسلمه، تو این زهاق روح در اینجا این خودش موجب حرمت و خودش موجب نجاست خواهد شد. عشق جوابی که مرحوم کمپانی از این مسئله میدن، این جواب ناتمامه. چرا؟ چون با ممکن که نمیشه اثبات کرد، حد میشهد که رفع تضاد کرد. اشکالی را که این شخص میکنه اشکال واردی است. یعنی ایشون میخواد به اصطلاح مستشکل میخواد این رو بگه، میخواد بگه که احکام الهی دائم دار مصلحت و امام مفسده است، نفس اعتبار نیست. شارعی که آمده خون رو فرض کنید که حرام کرده، این به خاطر که مفسده ای در روز، نه این که به خاطر ایناش که اعتباراً اصلا مفسده ای هم نداره، اعتباراً آمده همینطوری حرام کرده. ممکنه تبله اگر کسی به این قایی تزریق خونم در رگم کنم چه فرق میکنه با خوردن؟ خیلی فرق میکنه. یه وقتی شما خون را در رگ تزریق میکنید، یه وقتی خون را شرب میکنید، خیلی تفاوت بین این مسئله است. و لعل اینکه در این مسئله به اصطلاح شرب، این در اینجا یک مفاسد روحی و مفاسد نفسی باشه، همونطور که مشاهده است که قساوت قلب و اون کدورت خاطر و کدورت نفس این برای این میاد. حالا این که انسان بگه که خب خون دم این ماده برای حیات است، چرا باید نجس باشه؟ خب نجاستش به واسطه احتراز است برای این مسئله. بنابراین علی هذا، با اینکه اگه همون طوری که ممکن است زهاق نفس زهاق روح موجب حرمت بشود، همونطور ممکن است زهاق روح با شرایط خاص موجب چی بشه، موجب این حرمت، موجب حرمت بشه، نه اینکه با به اصطلاح یک شرایط خاصه. اون وقت در اینجا مرحوم کمپانی میتونه اینطور بگه وقتی که احتمال طرفین موجود است، یعنی بگیم که زهاق ممکنه این حرمت و نجاست از ناحیه شارع به واسطه نفس زهاق روح باشه و ممکنه به واسطه زهاق روح با شرایط خاص باشه. پس بنابراین ما در اینجا نمیتوانیم اصل عدم می شود که زهاق روح را با شرایط خاصه ما در اینجا به اصطلاح بیاریم، تا اینکه با به اصطلاح چیز بکنیم، مقابله بکنیم با اون اصل عدم تسکیه، چون همونطوری که اصل عدم ذهاب به روح باشه با این شرایط است، ممکنه اصل عدم ذهاب به روح با این شرایط خاصه دیگه باشه. پس از این نقطه نظر میشه به این مستشکل جواب داد، نه اینکه نفس ذهاب روح علت برای این حرمت و نجاست باشه. یعنی همونطوری که ذهاب روح با یه شرایط خاص این علت حرمت و نجاست هست، لعل اینکه از ناحیه اشعار نفس ذهاب روح به تنهایی این علت برای حرمت و نجاست باشه. و چون هیچ طریقی برای اثبات هیچ کدام از طرف نیست و شبهه ما شبهه مفهومیه و شبهه حکمیه است، بنابراین ما اصلی نداریم تا به واسطه اون اصل با اصالت عدم تزکیه در اینجا مقابله کنیم. بنابراین این مسئله به اصطلاح اصل عدم تزکیه در اینجا به اصطلاح خالی از معارض در اینجا خالی از معارض میشه. ولی اون چرا که به نظر عرض کنم که حقیقت در اینجا رسید، همونطوری که عرض کردم در مسئله تقابل تضاد دو امر ثبوتی است. این را مرحوم کمپانی خیال میکنم کم لطفی کردن نسبت به این قضیه. تضاد عبارت است دو امر ثبوتی، یعنی ثبوت یک وصف در محل و ثبوت وصف دیگر در محل. مقابله این دو وصف میشه مقابله تضاد. پس بنابراین عدم فرض بکنید که یک به اصطلاح وصف، عدم یک وصف ضد برای اون وصف نخواهد بود. عدم قیام ضد قیام نیست، عدم جلوس ضد قیام است، عدم قیام نفی قیامه. قیام و عدم قیام متناقضین هستند، نه اینکه متضادین هستند. بیاض و عدم بیاض متناقضین هستند، نه اینکه متضادین هستند. اونی که متضاد است بیاض و اصفرار است، اون چه که متضاد است قیام و جلوس است. یا اینکه نفی باشد که مساوی با امر ثبوتی باشد، یا امر ثبوتی که مساوی با تناقض باشد. این میگن تضاد در حکم متناقضین یا تناقض در حکم تضاد. اما وقتی که شما مسئله را از باب تضاد میگیرید نه از باب سلب و ایجاب، باید دو امر ثبوتی را در اینجا لحاظ کنید. اول در تزکیه فری اوداد با یک شرایط، دوم در غیر تزکیه فری اوداد با شرایط دیگر، مانند فرض کنید که عدم اسلام که میشه شرط دیگر، عدم استقبال شرط دیگر، یا فرض بکنید که عدم قابلیت محل شرط دیگر. درست شد؟ وقت در این فرض بکنید که در این حساب اگر در یک موردی شما شک کردید بین تزکیه و بین عدم تزکیه، در این شرط نمیتوانید در اینجا اصل عدم تزکیه جاری کنید، زیرا اجراء اصل عدم تزکیه منافات پیدا میکند با اصالت تزکیه، چون ممکن است که شبهه مفهومی باشه، نه شبهه مصداقی و موضوعی باشه. در شبهه مفهومی آیا اسلام شرط است یا شرط نیست؟ آیا از حدید بودن شرط است یا شرط نیست؟ آیا استقبال شرط است یا شرط نیست؟ در اینجا بحث تقابل تضاد است، نه تقابل سلب و ایجاب. همونطوری که اصل عدم تزکیه جاری است، اصل تزکیه هم ممکنه جاری باشه.
طيب قسمونا ضد بالمعنى العام وضد بالمعنى الخاص، ضد الخاص وضد العام.
لا في هذا الموقف لا بأس،
وحتى ضد العام، ضد العام من الناحية المنطقية ليس هو معنى التناقض.
نعم التناقض
كلام